صفحه 30 معرکه گیر و مسئله گو 28 نفر، شعبده باز 6 نفر، بند باز 3 نفر، شهر فرنگی 7 نفر، خیمه شب بازی 3 نفر، میمون باز و خرس و بزرخسان 5 نفر، مارگیر و معرکه گیر 4 نفر، لوتی یا مطرب دور گرد 14 نفر، گردوی، دوغی و شربتی 32 نفر، سیرابی فروش 10 نفر، نبویی و باقلا فروش 20 نفر، طبقکش 32 نفر، آب زرشکی و آب آلویی 8 نفر، گلاب شکری 14 نفر، ارخالق یا کهنه خر 20 نفر، طواف یا فروشنده دور گرد 152 نفر، شیرخانه دار 6 نفر، عزبخانه دار 4 نفر، زانویی 3 نفر، دندان ازدواج زن 25 نفر، دندان ازدواج مرد 2 نفر، فرفره‌ای وقوق صحابی، آهن و نعل پاره خرید 152 نفر. اینها مشاغل مجاز بودند، اما مشاغل غیر مجاز که به هر حال شغل حساب می شدند. دزد خانه بر پرونده دار 21 نفر. دزد جیب بر پرونده دار 11 نفر. دزد کفرو پرونده دار 8 نفر. دزد دخن زن پرونده دار 2 نفر. دزد کیفنداز 4 نفر. بغچه گردان 2 نفر. قمارباز خانه سیاه بند 65 نفر. قمارباز ساده 250 نفر، دزد چهارپا و دام و پرنده 70 نفر، مالخر و مالفروشی، منظور مال دزدی است، 12 نفر، پردگردان 4 نفر، کفن دزد 2 نفر، زن خودفروشی 0.5%، دختر خودفروشی 1%، زن تکپران 2%، پا انداز یا دندان محبت زن 305 نفر. آمار خیلی مفصل است، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فقط ظاهراً آمارگیر نتیجه زیر را خود گرفته و به آخر آمار اضافه کرده است. صحیح العمل و منظم 0.5% و بی حساب 99.5%. آمار از کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 نوشته جعفر شهری گرفته شده. این ترکیب جمعیت و شغل کم و بیش در تمام دوران 20 ساله حکومت رضاخان ادامه داشت، با این تفاوت که حالا مرکزیت ایجاد و قدرت‌های محلی سرکوب شده بودند. از طرفی عده‌ای که وجودشان در نقاط دوردست ممکن بود منشأ ناآرامی شود، مثل خانواده خزعل و امثال آن، برای کنترل بیشتر به تهران آورده شدند و از طرفی اداراتی به سبک غربی ایجاد شده بود و چون با سوادی که به کار اداری تن بدهد در تهران کم بود، تعدادی از با سوادان ایالات برای این کار به تهران آمدند و جمعیت تهران رو به افزایش نهاد. آمار سال 1312 که یک سرشماری نسبتاً دقیق بود، تعداد جمعیت را 325 هزار نفر، مشاغل را تقریباً همان مشاغل قبلی به اضافه کارمندان معین کرده بود. جالب این که 75% ساکنان تهران در آن موقع دارای شناسنامه هایی بودند که خارج از تهران صادر شده بود، یعنی متولد تهران نبوده بلکه مهاجر بودند. با شروع جنگ جهانی دوم و ورود ارتش انگلیس و روس به تهران و به خصوص پس از ورود آمریکایی ها و اسکان آنها در امیرآباد، بعضی مشاغل رونق بسیار گرفتند. زنان خودفروش، دندان های محبت، خریداران و فروشندگان آدامس و سیگار و خاروبار آمریکایی، کاباره ها و دانسینگ ها به شدت افزایش یافتند و پس از خروج آمریکایی ها این مشاغل و مؤسسات در تهران ماندند و به شغل شریف خود ادامه دادند. در همین دوران بود که تعدادی افراد با صلاحیت و شرافتمند شهرستان ها و استان ها صرفاً برای ادامه تحصیل فرزندان خود در دانشگاه تهران که دانشگاه منحصر به فرد کشور بود، به تهران مهاجرت و بافت جمعیتی آن را تا حدی آبرومند تر کردند و البته پیش کل جمعیت تهران گروه قابل ملاحظه ای نبودند. ولی توسعه بی قاعده و سرطانی این شهر پس از کودتای ننگین 28 مرداد و قدرت یافتن ایادی آمریکا در کشور و دربار اتفاق افتاد و اینجاست که به توضیح نسبتاً جامعی نیاز دارد. شیوه استعمار نوین به طور خلاصه تک محصولی کردن کشورها و مصرفی کردن هرچه بیشتر ملت هاست. در این رابطه کوشش استعمارگران از بین بردن هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و صنعتی و سنتی مستعمرات و وابسته کردن آنها فقط به یک محصول طبیعی است. مثلا در کوبا فقط تولید شکر که آن هم در انحصار آمریکایی ها بود امکان توسعه داشت و ملت کوبا حتی سبزی خوردن خود را باید از کالیفرنیا تهیه می کرد. در عوض در هاوانا پایتخت کوبا مجموعه کم نظیری از کاباره ها و هتل ها و فاحش خانه ها و دلال ها و واسطه های مربوطه مشغول به کار شریف خود بودند. و یا در شیلی فقط تولید مس که آن هم در اختیار شرکت های آمریکایی بود امکان توسعه داشت و این ملت ها برای تهیه مایحتاج خود چشم به دست آمریکاییان داشتند. پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد این برنامه در ایران به شدت اجرا شد، اول با کمک های آمریکاییان و سپس با دلارهای نفتی. دروازه ها به روی هر چه احتیاج داشتیم و احتیاج نداشتیم گشوده شد. دلال ها، مفت خورها، کلاه بردار ها، رسوا شده های شهرستان ها، خلاصه بیکاره ها و مصرف کنندگان تمام کشور به طرف این سفره گسترده هجوم آوردند. کار به جایی رسید که کلفت فیلیپینی برای من وارد کردند و آن شخص با افتخار گفت شما فقط استراحت کنید و هرچه بخواهید با پول نفت برایتان می خریم. و متاسفانه پس از انقلاب هم این مهاجرت ها ادامه یافت و کار به جایی رسید که از هر 5 نفر اهالی کشور تقریبا 1 نفر در پایتخت زندگی می کند و این تازه گوشه ای از فاجعه است. شهرهای بزرگ ما به همین ولیه دوچار هستند و آنها هم با تعصیب تهران جمعیت مولد روستاها را در خود جمع و به خیلی مصرف کنندگان تبدیل کردند. پول نفت را چون تولید دیگری تقریبا نیست به مصرف اتوبان، میدان، پارک و غیره در پایتخت می رسانیم تا همان انگل ها و دندان ها سوار اتومبیل های چند 10 میلیونی در آنها جولان بدهند و یارانه می دهیم تا آنها حد اکثر استفاده را از مواهب چاهای نفت بکنند. نگارنده برای کار شهرداری که اصلاحات زیادی در پایتخت کرده ارزش شاهدم، ولی ای کاش این بودجه و استعداد و پشتکار در مراکز تولید و مصرف می رسید و این طور باج سبیل عده‌ای بیکار نمی شد، چون اعتقاد دارم که هر 1 ریال یا دلار که از جیب ملت به مصرف توسعه و نوسازی این شهر بشود خدمت مستقیمی است به استعمار که خواهان مصرف زدگی هرچه بیشتر ماست. ذکر آماری از پایتخت‌های کشورهای صنعتی و پیشرفته و مقایسه آنها با تهران عمق فاجعه را نشان می‌دهد و این در حالی است که در آن کشورها شهرها و مراکز صنعتی و تجاری خیلی بیشتر از پایتخت که فقط مرکز سیاسی است دارای جمعیت هستند. لازم به توضیح است که در این آمار به پایتخت‌هایی مثل لندن، توکیو، مسکو بر می‌خوریم که به نسبت درصد بالایی از جمعیت را دارند و این به دلیل این است که این شهرها نه تنها پایتخت بلکه مراکز عمده صنعتی و در مورد لندن بندر بزرگ تجارتی هم هستند. نام کشور کانادا. جمعیت کشور 30,677,000. جمعیت پایتخت 268,773. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور 1:114. کشور روسیه. جمعیت کشور 146,861,000. جمعیت پایتخت 6,597,000. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور
1:22.
کشور چین. جمعیت کشور 1,242,980,000. جمعیت پایتخت 12,510,000. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور
1:99.
کشور آلمان. جمعیت این کشور 82,148,000. جمعیت پایتخت 291,700. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور
1:278.
کشور ژاپن. جمعیت کشور 126,926,000. جمعیت پایتخت 11,771,951. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور
1:10.
کشور هند. جمعیت کشور 984,004,000. جمعیت پایتخت 10,865,000.
نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور 1:90.
کشور آمریکا. جمعیت کشور 270,262,000. جمعیت پایتخت 543,213. نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور
1:515.
کشور ایران. جمعیت کشور 61,531,000. جمعیت پایتخت 11,295,000.
نسبت جمعیت پایتخت به کل کشور 1:5.
فقط توجه خواننده عزیز را به همین دو رقم آخر جلب می‌کنم که ببینند فرق استعمارگر و مستعمره در چیست. آمار مربوط به سال 1998 میلادی از دایره المعارف بریتانیکا. فکر می‌کنم تاریخچه همین چند سال شهر سایگون اکنون هوشیمینه نمونه جالبی برای این گفتار باشد. این شهر در ویتنام جنوبی متجاوز از 5,000,000 جمعیت داشت. با توجه به تعداد متنابه سربازان آمریکایی در این شهر معلوم است که اکثریت مردم این شهر چه کاره بودند. فقط کافی است به تعداد کاباره ها که به همان نسبت فواحش و شیرخانه ها مشغول کار خود بودند و البته دندان های لوازم آمریکایی و انسان های مرد و زن ویتنامی در آن موقع نظری بیندازیم. پس از سقوط سایگون و فرار آمریکایی ها دولت ویتنام مدتی به این جمعیت مهلت و قضا داد که خود را به مراکز کارآموزی معرفی و برای کار در مزارع و کارخانه ها دور ببیند. تعداد زیادی از آن جمعیت حاضر به کار شرافتمندانه نشدند و مدت ها در روی دریاها سرگردان بودند و از هر کشوری تقاضای پناهندگی می کردند و معلوم است کسی مایل به پذیرایی از این انگل ها نبود و آخر نمی دانم سرنوشت آنها چه شد. ولی بقیه مشغول به کار شدند و اکنون کشور ویتنام یکی از مراکز مهم تولید برنج و صدور آن و همچنین محصولات صنعتی است. البته تعداد معینی گویا حدود نیم تا 1,000,000 نفر که برای شهر و کشور خود مفید و سازنده بودند، در شهر ماندند. باز هم تکرار میکنم، ایجاد و توسعه شهرهای بزرگ در کشورهای عقب افتاده دقیقا یک نقشه استعماری و برای این است که ملت‌های دارای منابع ارزنده به صورت تک محصولی و مصرف کننده بوده و همیشه احتیاج داشته باشند منابع خود را به هر قیمتی که استعمارگران تعیین می کنند بفروشند و لوازمی را مصرف کنند که همانها در دسترسشان قرار می دهند و آن هم به قیمت فروشنده. اینک با توجه به مطالب فوق، آیا توسعه و آرایش این ابرشهر مستعمراتی با آن بافت اکثریت مطلق دلال خود در بهترین و آبرومندترین کلمات خدمت به امپریالیسم و خیانت به منافع ملی نیست؟ با چه توجیه ملی، اقتصادی، اخلاقی منابع رو به زوال کشور را به حراج می‌گذاریم و خرج توسعه و بزک این شهر و ساکنان عزیز بی جهت آن می‌کنیم؟ چه انتظاری از توسعه و آبادانی آن داریم جز بلعیدن هرچه بیشتر زمین‌های زراعی و منابع ارزشمند آب و آلوده کردن هوا؟ آیا می‌دانیم در ازای آبادانی پایتخت و سایر مراکز شهری حدود 80% روستاهای ما به لانه جغد تبدیل شده اند؟ کافیست سفری به حاشیه کویر بکنیم تا با چشم خود روستاهای کوچک و بزرگی را ببینیم که دیگر حتی یک نفر ساکن ندارند. اهالی بالای 60 سال تهران به خوبی روستاهای آباد و مولدی را که اکنون زیر ساختمان‌ها و جنگل آسفالت خیابان‌ها غرق شده اند به یاد می آورند. تمام شمیرانات، سعادت آباد، فیشر آباد، اشرت آباد و کلیه محلاتی که لفظ آباد را به دنبال خود دارند، روستاهای اطراف تهران و مولد مواد غذایی و اکسیژن بودند. حالا چه تولید می کنند؟ بگذاریم. چه باید کرد؟ اگر یک نفر و به خصوص نویسنده این سطور ادعا کند که نسخه آمادهی برای حل این معضل اجتماعی دارد، ادعای گزاف است. مشکلی است که با زمین چینی، مطالعات دقیق و مستمر جامعه شناختی و اقتصادی و تاریخی کشورهای پیشرفته صنعتی برای ما به وجود آوردند و خود ما هم نهایت کمک را در این راه به آنها کرده ایم. چاره آن هم جز یک بسیج ملی، مطالعات دقیق توسط اشخاص و به خصوص جوانان دانش‌پژوه و میهن‌دوست و خادم به ملت چیز دیگری نیست. آنها باید راه‌های دراز مدت از جمله هدایت سرمایه‌های ملی به توسعه واقعی کشور، علمی کردن و سودآوری کشاورزی، توسعه صنایعی که با وضع اقلیمی و مواد طبیعی کشور قابل ایجاد شدن است، نه مونتاژ آهن قرازه‌های دودزا، و خلاصه زیربناهای کار و باز هم کار را جستجو کنند، بیابند و با منتهای جدیت و فداکاری بدون توجه به ابراز نارضایتی ساکنان عزیز تهران و سایر مراکز به اجرا بگذارند و در این راه آماده تحمل هر گونه محرومیت و کار شکنی از طرف آنها باشند. اما برای کوتاه مدت راه حل‌هایی به صورت خام به فکر نویسنده رسیده است که آنها را اقلن قابل مطالعه می دانم و باز بر همان بزرگان است که در صورت عملی و مفید بودن درباره آنها تصمیم بگیرند. 1. با توجه به این که یکی از علل توسعه سرطانی تهران مرکزیت سیاسی یعنی پایتخت بودن آن است، این امتیاز به مرور از آن گرفته شود. در درجه اول هر وزارتخانه و اداره‌ای به محل واقعی آن انتقال یابد. مقدمتاً باید یادآور شوم که جلسات هیئت دولت و کمیسیون‌ها و سمینارها و غیره اگر واقعا لازم باشند، با وسایل ارتباطی کنونی مطلقا احتیاج به تجمع در محل مخصوصی ندارد و هر موقع و در هر جا و با هر پراکندگی می توان جلساتی با تمام اعضا تشکیل داد و به امور رسیدگی کرد. با توجه به شرح فوق، فکر نمی کنم وزارت نفت با تمام کارمندانش جایش در تهران باشد. ظاهراً خوزستان مرکز تولید و صنایع نفتی ماست. نمی دانم وزارت کشاورزی و ادارات مختلف آن در این خیابان‌های آسفالت و روستاهای مدفون زیر آسمان خراش و برج تا به حال چه گلی بر سر کشاورزی ما زده است؟ و آیا با انتقاد به مراکز واقعی کشاورزی نمی تواند منشأ خدمات بهتری باشد؟ البته در تمام این موارد کاستن شدید از تعداد کارمندان بسیار لازم، ولی بحث آن در این مقوله نمی گنجد. 2. در همین ضمن به فکر یک پایتخت سیاسی برای کشور در گوشه از این فلات بزرگ باشند، که تنها نقطه ارتباطی کوچک برای پرداختن به حل و فصل امور باشد و از اول شرایطی را با خود یدک نکشد که دوباره به صورت ابر شهر ظاهر شود و حدود و تعداد جمعیت آن به شدت کنترل شود. 3. مسئله‌ای که اگر از اقدامات دوگانه فوق مهمتر نباشد، کم اهمیت‌تر هم نیست، حذف یاران است. بالاخره این ملت باید از پرداخت باج به دندان‌ها و گردن کلفت‌ها رهایی یابد و این جز با قطع یارانه از هر نوع آن در درجه اول برای تهران و سپس شهرهای بزرگ امکان پذیر نیست. چرا باید یارانه سوخت به کسانی داده شود که با خودروهای آنچنانی رفت آمد کنند و صاحبان واقعی این ثروت در روستاها در اثر نبودن امکانات هر روز بغچه سفر را برای تهران آماده سازند؟ برق، آب، اگر یارانه نانی که به تهران می دهند بودجه‌اش را به مصرف بهداشت، آموزش، توسعه و بهبود کشاورزی و خلاصه ایجاد کار برسانند، دیگر روستایی به شهر نمی آید و اگر آمد، همان دندان است و صلاحیت دریافت یارانه را ندارد. برای عملی شدن پیشنهادهای فوق و همچنین راه حل‌های دیگری که به نظر متخصصان برسد، در درجه اول توجیه عوامل اجرای آن و سپس آماده سازی فکر جامعه با این تغییرات لازم است. نباید هیچ کاری به صرف این که من صلاح می دانم به اجرا گذاشته شود، بلکه باید جامعه و حداقل بخش قابل توجهی از آن برای این تغییرات آماده باشد و برای این مقصود کار فرهنگی گسترده‌ای لازم است که در درجه اول مجریان آن باید کاملاً به مسئولیت و رسالت خود پی برده و سپس این دانسته‌ها را به دیگران منتقل کنند. 5. گرفتن مالیات واقعی و بدون گذشت از ثروت‌های بادآورده و هزینه کردن برای صاحبان واقعی آن، یعنی روستاییان و سازندگان واقعی کشور، اعم از تلاشگران جسمی و فکری. شک نیست که راه‌های بیشتر و بهتری برای حل این معضل اجتماعی و ملی وجود دارد که انشاءالله با روشنبینی و کوشش جوانان پاک و تحصیل کرده وطن که هنوز طعم پول مفت دندانی را نچشیده‌اند پیدا خواهد شد و به اجرا در خواهد آمد. به امید روزی که این ملت از سرطان بزرگی به نام تهران و قده‌های اقماری آن، منظور شهرهای بزرگ است، آسوده شده به زندگی طبیعی و همراه با کار و کوشش و به خصوص بدون درآمد نفت دست یابد. صفحه 36 عاشورا. خبر شدیم که بچه‌های پاماشین روز عاشورا در سید ملک خاتون سینه زنی می‌کنند. البته اینجا منظور از بچه‌ها گردن کلوفتا و نوتی های محل و پاماشین هم محله اطراف گارد ماشین دودی است. مدت ها بود که سینه زنی آن هم در یک مکان مذهبی ندیده بودیم. چون ممنوع بود. اگر یک دستگی سینه زنی به راه می افتاد، بلافاصله پاسبان‌های شهربانی به آن حمله می کردند. سینه زنها را متواری و سردسته های آنها را دستگیر می کردند. یکی از تفریحات ما بچه ها در ایام محرم به راه انداختن دسته سینه زنی از همسالان خودمان بود. وقتی سینه زنی شروع و صدای مرسی بلند می شد، هنوز از یکی دو کوچه عبور نکرده بودیم که پاسبان‌ها حمله می کردند و ما هم منتظر همین لحظه بودیم و اصولاً منظورمان همان جنگ و گریز و خنده و تفریح بود. البته بعضی های من یکی دو باتون هم دریافت می کردیم. به محض پیدا شدن سرکنده پاسبان‌ها که معمولاً دو تا سه نفر بیشتر نبودند، ما مرثیه عزاداری را ترک و شروع به خواندن این بیت می کردیم. از آسمون کوفته میاد، آجان پدر سخته میاد. معلوم از پاسبان‌ها بیشتر عصبانی می شدند و بیشتر ما را تعقیب می کردند. هر یک از طرفی فرار می کردیم و سپس جمع می شدیم و برای هم تعریف فرار و احیاناً کتک خوردن خود را می کردیم و می خندیدیم و این یکی از بهترین تفریحات ما بود. باری سینه زنی جوانان و آن هم در روز عاشورا و محیطی باز مثل سید ملک خاتون برای همه ما هم باور نکردنی و هم خیلی جالب بود. اوایل تابستان و هوا آفتابی و گرم بود. همراه مادر و همسایگان به سمت سید ملک خاتون براه افتادیم. خیلی جمعیت آمده بود. ولی همه پراکنده و هر یک گوشه ای از بیابان ایستاده بودند و نگرانی از نگاه ها خوانده می شد. نه از سینه زنها خبری بود و نه از پاسبان ها که بدون شک بهتر از ما می دانستند آنجا سینه زنی می شود. جا به جا تپه های خاکی وجود داشت که روی آنها چند نفری ایستاده بودند و معلوم نبود اطراف را در انتظار دیدن چه چیزی نگاه می کردند. مردها اکثراً لباس سیاه و زنها با حجاب کامل آمده بودند. تمام زنها روبنده داشتند و از زدن پیچه که قدر شیک‌تر و امروزی‌تر بود صرف نظر کرده بودند. نمی‌دانم چرا صحنه شمایل‌هایی که در کوچه می‌گذشتند و صحرای کربلا همراه بانوانی که روی تپه‌ها ایستاده و به سینه می‌زدند در نظرم مجسم شد. آرامش قبل از طوفان ناگهان شکسته شد. یک بار تعداد زیادی سینه زن دور هم جمع شدند و به مرثیه خانی و سینه زنی پرداختند. بالا تنه تمامشان لخت بود و فقط شلوار به پا داشتند. معلوم شد با هم حرکت نکردند، بلکه با قرار قبلی همراه سایر مردم به طور متفرق به آنجا آمده بودند، و با همان قرار با اشاره مخصوص سردسته های خود ناگهان تجمع کرده و به سینه زنی پرداخته بودند. زنها که مدت ها بود از دیدن سینه زنی محروم بودند، با صدای بلند می گریستند و زیر چادر و روبنده به سینه خود می زدند. ناگهان سرکنده پلیس سوار پیدا شد که با شمشیرهای کشیده به سینه زنها حمله کردند. صدای شیون از تمام صحرا به آسمان رفت. سواران با پهلوی شمشیر به تن سینه زنها می زدند و گاه گاه از جای شمشیر آنها خون جاری می شد. و همین صحنه مردم و به خصوص زنان را بیشتر به سینه زدن و گریه کردن وامی داشت. سینه زنها اول صفوف خود را حفظ کردند، ولی پس از چند دقیقه در صحرا پراکنده شدند، در حالی که پاسبان‌های سوار با شمشیرهای اوریان آنها را تعقیب می‌کردند. ناگهان خود را در صحرای کربلا و ناظر قاتلین اهل بیت و مظلومین آنجا یافتم و با وجودی که بیش از 6 یا 7 سال نداشتم، صدای گریه‌ام بلند شد. هیچگاه و به خصوص در ایام محرم این صحنه از نظرم محو نمی‌شود. آقا نور، اولین روزخانی که روزه دوره‌ای را در تهران مرسوم کرد، آقا نور بود. پیری او را به یاد می آورم. قدی کوتاه، کمی چاق، محاسنی خیلی بلند و مثل برف سفید داشت.